عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. ساعت 20 است. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی فرهنگی جلب میکنیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده‌های گفتگو محور رویکرد و نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همنشینی با شما عزیزان عالی مقام رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقب و نظری است بر ظرفیت‌های خطوط ایرانی اسلامی برای تقویت زیبایی شناسی در حوزه عناصر تصویری. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای بهادر خردمند کیا از عزیزانمون و استادان هنر خوشنویسی و مدیر حوزه فضای کتاب کودک، و همچنین جناب آقای محمد فدایی، طراح، نقاش و مدرس دانشکده هنرهای زیبا. جناب خردمند کیا، شبتون بهش خوب، بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که بحث خوبی در بگیره در محضر استادمون آقای فدایی.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب فدایی پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل خوش آمدید.
متشکرم. منم حضور شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی مفید و ملالت برانگیزی نباشه.
اختیار دارید قطعا. این زورق امیدواری که در بحر برنامه امشب با سکانداری دو عزیز مسیرش را آغاز کردیم، در ساحت همین دانش و افتخار میزبانی شما بزرگواران به نقطه ای از امن و معنا در ساحل آرامش خواهد رسید. من کسب اجازه میکنم جواب خردمند کیا بنا به رسم ادب بحث رو با آقای فدایی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم. در این مسئله جواب فدایی تردیدی وجود نداره که ما وقتی درباره هنر کتابت کمی عقب‌تر درباره اصلا خط و خوشنویسی صحبت میکنیم، در کنار بسیاری از اولین هایی که میتوانیم اثرگذاری، جریان سازی، فرهنگ سازی، تمدن بخشی رو به آن قایت ها و الگوهامون بچسبانیم، نام ایران با این عقبه سترگ تمدنی و فرهنگی رخ نمایی میکنه. اگر نگاهمون رو محدودتر بکنیم، یعنی به خدمت گرفتن ساحت اختیاری هنری به نام خط رو فقط نگاه ترویجی بهش داشته باشیم، چه پیش از دین هدایتگر مبین اسلام پذیرشش در ایران، چه بعد از اون که شاید که اصلی ترین جایگاه هنر خط در حوزه کتابت برای ترویج علم و دین به شکل توامان قرار گرفت، باز هم در نگاه دیوانی، در نگاه درباری، در نگاه اداری و اجتماعی، حتی ساحت عمومی انتقال دانش، آموزش، معارف، باز هم جایگاه هنر خط در حقیقت رخ نمایی میکنه. فارغ از صفتهایی که بسیار هم زیبنده است، مثلا نستعلیق عروس خطوط ایرانی و نظایری از این دست از صفتها، تلفیقی که خط ایرانی بر به عنوان نخست پیشوا و رهبر و بعد در ادامه شاید مستمسکی برای بهتر شدن خطوط مثلا عربی، آن چیزی که ما امروز خطوط ایرانی اسلامی داریم خطاب میکنیم، در جامعه مدرن از زمانی که هنر از اون نگاه اشرافی و درباری و اختصاصش به یک طبقه فراده است، به خدمت شما عرض بکنم که عموم مردم راه پیدا کرد که یکی از فرایندهای مدرنیته حداقل به شمار میره، بهره بردن از هنر در ساحت معماری شهری برای زیبایش بخش و زیبایی بخشیدن به جلای این معماری، تراوت و نظایری از این دست، آرام آرام از اون فضای قدسی خودش فاصله گرفت، مردمی شد و امروز به بخشی از همین تار و پود زیستمون در جامعه بدل شده. همه اینا رو میخوام عرض بکنم آن روی دیگر است که پدیدارشناسان، رفتارشناسان و فرهنگشناسان به محض مدنیت مدرن جامعه ایرانی و الگوهایی که از فضای غربی برداشت، معماری اون رو معماری خاکستری بدل به قوطی کبریت‌هایی که کنار هم دیگر از بطن زمین رخ برآورد، با فضایی اگر نگوییم غمالود و مرده اما کسل کننده، با وجود همه این عقبه‌ای که خدمتتون عرض کردم. پس پیش از اینکه به بخش اول یعنی نگاه ظرفیتمندانه به خطوط ایرانی اسلامی داشته باشیم، من شما رو با بخش دوم تیتر برنامه امشب، یعنی زیبایی شناسی و بهره بردن از عناصر بصری خطاب قرار میدم. تا چه حد توانسته ایم این آسیب هایی که عرض کردم رو پشت سر بگذاریم؟ اصلا شما ممکن است که علیه صحبت من باشید، له سخنان من نباشید. با این روکرد من شما رو خطاب قرار میدم. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث شما خب بحث مفصلی بود و واژگانی توش بود که هر کدوم قابل تأمل هستن، مثل همین تحول خوشنویسی به عنوان امر مقدس و تبدیل اون به یک امر عرفی، و همچنین در حقیقت در بطن سوال شما نسبت بین خوشنویسی به عنوان یک هنری که در سنت یا با سنت شناخته میشه و در سنت شکل گرفته و تقابل اون با هنر مدرن یا جامعه مدرن و مسائلی از این دست، حتی من به این دوتا فعلا ترجیح میدم که اشاره بکنم و تمرکز بکنم. اگر از دومیش بخوام اشاره بکنم، بله این اصلا نکته بسیار بسیار مهمی است و اون هم این که در حقیقت من میخوام اینو به عنوان پرابلماتیک خط، مسئله خط، به بهتر اگر ترجمه دقیق تر بخوایم بکنیم بر اساس مسائلی که تو علوم انسانی به عنوان مشکل خط اصلا مطرح بکنم. خط امروز دچار یک مشکل جدی شده، امروز که میگم در چند دهه اخیر دارن و اون هم دقیقاً همین پرسش هست که اگر ضرورت‌های تاریخی سبب شده که در دوره‌ای هنری به نام خوشنویسی شکل بگیره و این ضرورت‌ها مبتنی بر مؤلفه‌های مقوم سنت بوده، یعنی جامعه سنتی، جامعه پیشامدرن در حقیقت بخوام بگم، خب در دوره اخیر بسیار از مؤلفه های تشکیل دهنده جامعه پیشا مدرن از بین رفته. بسیار از مؤلفه هایی که سبب ضرورت وجود خط بود، خط اینجا من منظورم خوشنویسیه،
بله.
نه خط به عنوان الفبا و اسکریپت امر نوشتاری، من دارم در مورد خوشنویسی صحبت میکنم که بعدن حالا شاید حتما هم یعنی ضرورت داره که درباره تعریفش اینجا با هم گفتگویی بکنیم. خب اگر در جامعه مدرن اون چیزی که سبب به وجود اومدن، اون ضرورت هایی که سبب به وجود اومدن خط خوشنویسی میشدن رفع شده، عملا شما با یک موجود مرده طرف هستید. این در حقیقت بدون هیچ تعارفی نتیجه منطقی است. اگر ما بپذیریم آن چیزی که خوشنویسی را ایجاد کرد سنتی بوده و اون سنت در جامعه مدرن یا در دوره مدرن یا پسا مدرن مؤلفه هاش یک به یک رفع شده،
بله.
خب اگر این رو به عنوان یک فرض بپذیریم که البته میشه به تعبیر علما در اون انقول تم داشت، ولی اگر حالا این رو فقط به عنوان یک مرکز
متوجه؟
و محور قرار میدیم برای بس، اگر ما این رو بپذیریم، خب اون وقت این پرسش مطرح میشه که امکان حیات این پدیده سنتی در دوره مدرن به چه شکله. این نه در حالا ما موضوع من هنره، نه در باره خوشنویسی، در باره فرض کنید دین هم میشه این مسئله رو مطرح کرد و در باره بسیاری از اموری،
بله،
که
بله،
ممکنه که در جهان سنت شکل گرفته باشن و در یک مواجههی که حالا ما اسمشو بذاریم تجدد وارداتی، بالاخره بنا به ضرورتهایی با یک وضعیتی دچار شدن که ساختار شکل دهنده اونها به پرسش گرفته شده. خب جامعه ایرانی، چون در متن سوال شما به شدت به این مفهوم من به نظرم رسید که تکیه شده، پس از ورود مدرنیته همونطور که با بسیاری از پدیده هایی که در جهان سنت شکل گرفته بودن مواجهه حالا یا انتقادی یا انواع مواجهات رو داشت، با خوشنویسی هم عملا بنا به ضرورت های دوره مدرن برخورد کرد، دیدار کرد.
درسته.
و اتفاقا اگر حالا ما مبنای تاریخی خاصی رو مطرح نکنیم و بگیم از اواخر قاجار، دوره پهلوی اول، حتی تا پهلوی دوم دهه 40 و 50، ما دقیقا با یک پرسشی مواجه هستیم که شاید صریحا مطرح نشده، ولی به نظر میرسه که کاملا بسیار از هنرمندان و دغدغه‌مندانی که با عنصر نوشتار سر و کار داشتن و خوشنویسی اون را طرح کردن یا در آثارشون در اون کوشیدن، و اون پرسش این بود که آیا اساسا امکان تجدد یا مدرن کردن خوشنویسی وجود داره؟ من فکر میکنم که یکی از مهمترین کانونهای پرسش شما این سوال اساسی است. آیا اساساً امکان مدرن کردن خوشنویسی منطقاً وجود داره؟ و بعد هم ببینیم تلاش هایی که بعد از این مواجهه ایرانیان با، حالا من دارم در مورد جامعه ایران صحبت میشه، میشه درباره داستان مسلمانان یا اصول کشورهای اسلامی و خوشنویسی هم البته همین پرسش رو مطرح کرد. این مواجهه‌ای که در این چند دهه داشتن چگونه بود؟ ارزیابی در حقیقت استقرایی بکنیم، توصیفی بکنیم که خب هنرمندان دوره مختلف اساساً چگونه مواجهه.
خب من مثلا خودم رو در مقام شنونده این پرسش اگر در روبروی شما قرار بدم، خب من میگویم بنابر مشاهدات، شواهد و مستندات در کنار اون برخورده، قطعا این تغییر و همسانسازی نگرش مدرن هم صورت گرفته. این که به سمت مثبت حرکت کرده یا به سمت منفی الان وارد بحث نمیشم، اجازه میخوام بدون اینکه طرح پرسش مجزایی از جناب آقای خردمند کیا داشته باشم، من دقیقا همین پرسش شما رو، این پرسشی که به زعم شما رو کرد و صفت و قیدی اساسی دارد رو با جناب خردمند کیا مطرح میکنم. اساسا این مواجهه صورت گرفته، شما به این شکل تغییرات یا اثرگذاریش اعتقاد ایمانی دارید و احساس میکنید که خوشنویسی در قالب دگردیسی که حداقل تفکر یا نگرش مدرن برای برخی از هنرهای ما ایجاد کرد در امان موند؟
بله. اول من یه اشاره‌ای بکنم به یه نکته‌ای که آقای فدایی فرمودن. آقای فدایی یه مرزی گذاشتن بین خط و خوشنویسی که بسیار بحث مهمیه، چنان که فرمودند، و خب شاید بسیار یعنی بحث به طلبه که این
بله.
تمایز چه از حیث مصادیق و چه از حیث زمینه تاریخی به چه معناست. نکته بعد این که میخوام به سوال شما برسم. ببینید ما همیشه از سنت صحبت میکنیم و زمانه‌ای که و زمینه‌ای که خوشنویسی در اون شکل گرفت،
درسته؟
و خب الان دیگه نیست. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم برای این که نشون بدم به شما که ما راجع به اون سنته چقدر چیزی نمیدونیم. ببینید همیشه گفتن و این تقریبا دیگه یه چیز پذیرفته است که اسلام اومد، فقه اومد، فقه با نقاشی و مجسمه‌سازی مشکل داشت و این راه رو برای خوشنویسی باز کرد.
بله.
که به نظرم خیلی واضحه که چقدر این قضاوت چقدر مبهم و کلیگویانه است. خیلی خب فقه، ببینید شما میدونید که اروپایی ها تو هر دوره‌ای مکرر در مکرر راجع به این صحبت کردن که خاک یونان چه داشت که فلسفه اونجا به وجود اومد، یعنی اقتضای تاریخی یونان چگونه بود که فلسفه اونجا و نه جای دیگه و نه یه زمان دیگه، اونجای تاریخ در یونان چند قرن قبل از مسیحیت
بله.
فلسفه به وجود اومد. آیا ما راجع به فقه این بحثو کردیم که ما پیش از این که بیایم بگیم این فقه فلان کرد، ما بیایم بگیم که این تاریخ ما، چون ببینید فقه به هر حال دستاورد بشریه، ما تاریخ رو مرور کنیم میبینیم که از روز اول بعثت ما فقهی نداشتیم، فقه به وجود آمد تا یک پروسه تاریخی. ما آیا راجع به این بحث کردیم که تاریخ ما، اقتضاعات تاریخی ما چه بود که راه رو برای فقه باز کرد که بعدا اون اتفاقات بیفته؟ من به نظرم برای فهم سنت باید خیلی برگردیم عقب‌تر، که در واقع ما ببینید اون حرفی که راجع به فقه میزنن انگار که یک اراده‌ای پشتشه، انگار حکومت‌ها منافعی داشتن. ببینید تاریخیت در این بحث‌ها غایب، معمولاً قضاوتی صادر میشه و فقه معمولاً محکوم میشه و تمام شد. اما پرسش شما، ببینید اقتضاعات سنت ما خب موارد متعددی هست، یعنی ما میتونیم مصادیق اون اقتضاعات رو بر بشماریم، اما من تصور میکنم حیطه‌های گوناگون سنت ما
بله
در تمام صنوف، در تمام فنون علوم یه وجه اشتراکی دارن و اون به اعتقاد من سلسله اساتیده، یعنی اون سنت انتقال سینه به سینه، اسمشو بذاریم انتقال. یه مقداری اگه اینجوری ماجرا رو ببینیم من فکر میکنم بحث پیچیده تر از این میشه که بخوایم تو یه جلسه بحث رو تموم بکنیم. اینکه آیا خوشنویسی رو میشه با مقتضیات امروز سازگار کرد؟ اگر امروز انتقال سینه به سینه رو بپذیره، چون بنای خوشنویسی بر انتقال سینه به سینه است، بعدن ما میتونیم راجع به زیبایی شناسیش، راجع به حسن تشکیلش صحبت بکنیم.
موافقم.
اگر زمانه امروز اینو بپذیره بله میشه مدرن کرد. یه نکته دیگه بگم و عرضم تمام، که باز میخوام بحثم رو پیچیده تر بکنم، خودم رو تو هچل بیشتری بندازم. آیا انتقال سینه به سینه مختص سنت ماست؟ اصلا آیا انتقال سینه به سینه، اصلا انتقال سنت استاد شاگردی مختص سنته؟ من فکر نمی کنم. شما روند فلسفه در دو قرن اخیر رو ببینید، انگار که اونم بناش بر انتقاله. یعنی شما تفکر گادامر رو با تفکر هایدگر و با تفکر هوسر میتونید بر اساس انتقال قضاوت بکنید.
دانش اگه منتقل نشه که قطعا میمیره.
بله بله، نحوی از انتقال، انتقال استاد شاگردی منظورم اینه.
بسیار عالی. من تمام تلاشم رو میکنم با همه سعی که شما دارید میکنید طبق فرمایش خودتون، من جسارت نمیکنم واژه رو به شکل مستقیم و در مقام فاعل به کار ببرم، در تمام با همه تلاشی که دارید میکنید خودتون رو تو هچل بندازید، من تمام تلاشم رو میکنم که اجازه ندم انقدر بحث پیچیده بشه، چون قاعدتا ما باید دایره عموم مخاطبان رو در نظر بگیریم که حتما فرهیختگانی مانند شمای بزرگوار جزو شنوندگان ما هستن. ممکن است عزیزی که دانشی بسیار بسیار کمتر از شمای بزرگوار مثل من هم در قامت این شنونده حضور داشته باشه، از این برنامه امشب آنگونه که در ابتدای فرمایشتون بعد از سلام علیک برای بهره بردن از آنچه که عنوان میشه حداقل از این خانه پر نعمت خوشه بنشینن برای آنها هم مؤلفه‌ای داشته باشیم. اما یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای با شما عزیزان در ادامه همراه خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دل آگاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو، از اینکه همدل هستید با این شبکه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو و میان تمامی برنامه ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شکل محوری بحثش رو به میان آوردیم و اون رو شنیدنی کردیم، نقل نظری است بر ظرفیت خطوط ایرانی اسلامی برای تقویت زیبایی شناسی عناصر تصویری. نمیتوانیم تمام درازنای چه نگاه زیبای شناسانه چه اصلا پیدایش خط، تفاوتی که با خوشنویس داره، همه آن چیزی که در ابتدای برنامه گفته بود رو برش متمرکز بشیم، چون قطعا در باز نه این یک برنامه حدوداً یک ساعته که در شاید چندین برنامه هم بحث اون نگنجد. سعی میکنیم نگاه رو هی محدود بکنیم تا حداقل یک مؤلفه رو بتونیم از اون خارج بکنیم. من میدانم و این الزاماً در مقام آسیب نیست جناب فدایی عزیز، ما سلسله برنامه‌هایی با یک محور داریم، مثلا امشب با محور خوشنویسی، شاید چندمین برنامه‌ای است که در طول امسال ما افتخار هم کلامی با عزیزان شنونده رو داریم، ولی شاید اولین باره که شما رو دارم می‌بینم. هم شما هم جناب خردمند کیا، اینکه تأکید بر تعریف یا التزام بیان تعریف دارید تو کاملا با یاخته بدنم در میابم، اما به حال مبانی این مسئله حداقل در حوزه تعریفیش پیش از این عنوان شده. ما بنا رو بر این میگذاریم که حداقل یک تعریف ساده از مباحثی که داریم مطرح میکنیم رو دوستان میدارن عزیزان شنونده، چون هرچه بر تعریف ها استوار باشیم به سبب اینکه خدا رو صد هزار مرتبه شد هیچ مؤلفه هنری در کشور ما از زمان پیدایش تا به امروز حتی یک تعریف واحد نداشته، باز هم نمیتونیم به یک تعریف واحد حتی در این جمع برسیم. پس از بحث تعریفی بگذاریم، حتی نمیخوام شما رو با سلسله گذار تاریخ خط از زمان پیدایش تا به امروز افزوده شدن نگاه زیبایی شناسانه هنر خطاب قرار بدهم، اما فارغ از برخی از ادعاها در قالب اختراع نوع زیبایی شناسانه هنر خط، با همه احترامی که برای اساتید این حوزه قائل هستم، ناگهان مثلا یک عزیزی فضای رسانه رو در دست میگیره، سه سال خودش رو به در و دیوار میکوبه، من خط معلا رو اصلا ابداع کردم، هیچ متر معیاری برای ابداع یک خط در حوزه هنر خوشنویسی وجود نداره، چون کسی که ممکن است ببیند بگوید که خب این معلا مثلا یه بخشیش داره از نستعلیق میگیره، یه بخشیش نستعلیق مثلا شکسته است، یه بخشیش مثلا نسخه، یه بخشیش سلسه و نظائری از این دست. اون عزیزم هر چقدر بخواد بکوبه و تایید بکنه که نه این ابداع منه، ادعی استاد دقیقاً مانند او روبروش هستن، پس ابداعات رو هم کنار میگذارم. اما اگر نگاهمون هنر انتقال سینه به سینه است، پس چگونه میتوانیم بگوییم که امروز حتی منی که در بهترین حالت خط خودم رو وقتی به خودکار مینویسم هم نمیتونم بخونم، ولی با یک نرم افزار هر چی که دلم بخواد رو با اساتید نامدار خوشنویسی که نمونه خط اونها بارگذاری شده میتوانم بنویسم، اصلا هنوز خوشنویسی یک هنره؟ اگر هنره، پس چرا اونگونه که سایر هنرهای تقلیدی، هنرهای ماشینی، عذرخواهی میکنم تقلیدی نه، هنرهای ماشینی داره در کم یا زیاد در زیبایی شهر ما، در مبلمان شهر ما، اصلا در خونه ما استفاده میشه، چرا خط جایی نداره؟ اگر هنر نیست، اصلا ما چرا الان دیم شب داره هم دیگه اینجا جمع شدیم؟ پس قاعدتا باید هنوز این رگ ریشه هنریشو داشته باشیم. چرا؟ چون بیشتر از اون که ما مصرف کننده خط خودمون باشیم، حتی نستعلیق که خط ایرانیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای خاور دور دارن بیشتر این استفاده رو از خط ما میکنن، فارغ از اینکه اصلا رو اسماء الحسنا رو دریابند، زیبایی خط براشون مهمه. برای همین ناگهان وقتی ونیکات داره میره چین، همه با چشمای درشت نگاه میکنن. سمت اویغورها هم نمیره که بگیم گرایش اسلامی داره، داره میره بیجینگ، داره میره پکن، ولی طرف داره ونیکات توی خونش نصب میکنه و اون فقط از نگاه زیبایی شناسان نمیمونه. پس هنوز هنره. من با این رویکرد هنره و چرایی خلع نبودنش از خانه تا جامعه شما رو خطاب قرار میدم.
باز سوال دوم شما به نظرم میرسه که نمیتونه خودش رو از بحث مهم نظری واکاوی تعاریف این مفاهیم اساسی مبرا بدونه، به این دلیل که شما میپرسید که آیا خط هنره. خب منم خیلی طبیعی حق دارم بپرسم که هنر چیه. خب تعریف های متکثر که در بعد از در حقیقت ماجرایی که بر هنر از 1960 به بعد گذشت هم همونطور که در علوم انسانی هم نشون دادن، هرگز مانع عدم تعریف مفهوم نیست، چون اگر ما مفهوم رو برای خودمون به تعبیر دکارتی واضح و متمایز نکنیم که پس اساسا حرف دقیقی نمیزنیم. این نکته بسیار مهمی است که من دوست دارم همینجا خیلی سریع، خیلی خیلی سریع دو سه تا از مؤلفای اساسی رو سعی کنم مقدار روشن‌تر بکنم که شاید در پاسخ به اون پرسشی که مطرح شد که ریشه در سال برنامه داشت بیشتر یه مقدار بکوشیم. ببینید، بله، ما در دوره‌ای هستیم که اصلا از خصلت‌های مفهوم مدرن انکار ذات‌گراییه. وقتی که شما مخالف ذات‌گرایی هستی، پس از همون ابتدا هم میگی که خوشنویسی تعریف واضح مشخص ذات‌گرایانه نداره، که بحث مهمی است و نمیتونیم از تعریف بری فرار بکنیم. به چه دلیل؟ به همین دلیلی که حتی وقتی دوستمون صحبت میکنن که سینه به سینه بودن رو مقوم خوشنویسی بدونیم، یعنی این امر رو در تعریف خوشنویسی لحاظ کردیم، این امر لحاظ شده، پس این بحثه، این یه نکته و مؤلفه است. خب در کنار همون هم ما میدونیم تعریف های غیر ذاتگرا هستن، ذاتگرا نیستن، ولی در حوزه تعریف میکوشن و اگر ما مفاهیم رو روشن نکنیم که بسیار آدم گنگ خوابیده میشیم، یعنی اساسا فکر میکنیم داریم حرف میزنیم، فکر میکنیم داریم بحث میکنیم، ولی در حقیقت اساسا هیچ چیز روشنگر و تحلیلی بیان نمیشه، مثل بسیاری از فلسفه های موجود یا نکاتی که منظورم من ادبیاتی است که بر ابهام در حقیقت متوجه. بیشتر
متوجه.
و هیچ روشنی ایجاد نمی‌کنه. به همین دلیل اجازه بدید وقتی پرسیدیم که آیا باید از امتناع مدرن شدن خوشنویسی سخن بگیم یا از امکانش، سه تا مفهوم توش لحاظ شده: خوشنویسی، سنت و مدرن بودن. من خیلی خیلی سریع خیلی سریع فقط سعی میکنم امهات مطلب رو عرض بکنم که این مقدار فضا روشن‌تر بشه. اولا من به چی میگم خوشنویسی یا ما به چی میگیم خوشنویسی، چون خود همین میتونه محل بحث باشه دیگه. اساسا شاید اساس معلق خوشنویسی نیست و مدعیان این داستان شاید از همون ابتدا در حقیقت دچار یک مغلطه شدن یا در حقیقت رهزنی اشتراک لفظ شدن، اشتراک لفظ اینو فکر کردم به امری دارم میگن خوشنویسی که شاید خوشنویسی نباشه، یا اون چیزی که درباره ادعایی که عرض کردم مدت دهه 40 و 50 داریم، حالا من فعلا اسم نمیبرم، مدعیان مدرن کردن خوشنویسی، خب تجربه هایی رو اینا در حوزه تاریخ هنر ایران ارائه کردن، شاید اساسا اونا فهم دقیقی از خوشنویسی نداشتن، اون کاری که اونا فکر میکردن دارن مدرن میکنن شاید اصلا اون پدیده خوشنویسی نبود. این نکته بسیار مهمه، من از همینجا شروع میکنم.
البته همه این شایعاتی که شما میفرمایید از زاویه دیده اونها بایده ها،
بله، ولی خب ما هست. بله، به همین دلیل که اونها
عمدتاً بحث ما بحث مرغ و تخم مرغ به جایی نمیرسه.
نه نه، اجازه بدید حالا من میخوام از مرغ و تخم مرغی بیارم بیرون، به شما نشون میدم که چطور میشه اوورد بیرون و چطور متاسفانه فقر نظری خوشنویسی برخلاف نقاشی سبب شده که توهمات بسیار زیادی در فضای خوشنویسی شکل بگیره. خوشنویسی چیه؟ ببینید، بذارید من چون میخوام فقط خیلی مختصر و کوتاه که بحث رو ببرم جلو، مدعاهای اصلی رو طرح بکنم. من فکر میکنم که مقوم اصلی، اون چیزی که خوشنویسی رو خوشنویسی میکنه، مفهوم اصوله و لا غیر. یعنی اساسا اون چیزی که شما بهش میگید خوشنویسی اسلامی، یا عده‌ای ازش در خود رساله های ما به عنوان خطوط عربی عنوان کردن، در رساله های کهن عرض میکنم خدمت شما، و بعد هم با جمع شدن نستعلیق و بعضا حالا بعد از نستعلیق هم شکست نستعلیق